این جنس از آدمایی که مبتلا شدن، میگم نسخه ها متفاوته، ما یه نسخه نمیتونیم برای همه بدیم، ولی وقتی با این جنس از مخاطبان رسانه ها مواجه میشیم که مبتلا شده به بعضی از در واقع اختزاعات رسانه ها، به نظر میرسه که آشنا کردن اونها هرچی بیشتر با رمزگان های مورد استفاده در رسانه های مختلف، قالب های رسانه مختلف، میتونه یه قدری ما رو به درمان نزدیکتر بکنه که ببینیم آقا مکن این الان حسی که تو الان دوچارش هستی، وقتی میریم لایه 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 میریم پایین تر میبینیم به خاطر مواجهت با فلان پیام رسانه یا فلان نحوه مصرف شبکه های اجتماعی تو رو دوچار حفظ افسردگی کرده، انقدر رفتی مسئله توی پیج افراد داراتر از خودت که دوچار یک حس سرخوردگی و نداشتن شدی. ها وقتی میریم این لایه لایه باش نزدیک، یا انقدر تو این سبک خاص از موسیقی رو گوش کردی که این ناگهان این سبک از خاصی از موسیقی به این دلیل و این دلیل و این دلیل داره تو رو دوچار یک تخلیه عاطفی و روانی میکنه که این تخلیه عاطفی و روانی در تو داره این تأثیر رو میذاره. یا حجم زیاد دیدن فیلم های اکشن، فیلم های هارور ترسناک و جنس فیلم های این شکلی تو رو دوچار یک مجموعه از پرخاشگری ها کرده، فرزند من مثلا. و وقتی که توی اون در واقع بحث یه قدری عمیق میشیم باش، میبینیم که چقدر اتفاقا وجوه گیرایی داره این بحث واسه مخصوصا مبتلایان به ساحت رسانه. گرچه معتقدم حوزه تجزیه و تحلیل و توانمندی هایی که در این حوزه میشه کسب کرد در مقام پیشگیری هم یه جاهایی میتونه کمک بکنه، اما باید یه جاهایی ظرافتاش هم دقت کرد. یعنی یه جاهایی
رو شما، من خاطرم هست شاید یک سال پیش دو سال پیش بود یا دقیق یادم نیست، فرمودید و خیلی زیبا بود اون نکته و من بعدن بعضی از جا این نکته رو نقل کردم، اینکه اگر ما یک شعبده دیدیم بدونیم اون شعبده بازی چطور اتفاق میفته دیگه تحت تاثیر واقع نمیشه.
بله
به نظرم این مهارت ها
جنس، بله جنس، ببخشید قطع کردم، بله جنسش، بعضی اصلا تعبیر جادو رو به کار میبرن، یعنی میگن آینه جادو، تعبیر خیلی دقیق بود استفاده که شما فرمودید، که وقتی من بدونم این آینه ی جادو پشتش چه شعبده ها و چه در واقع مهارت ها و تکنیک هایی هستش، طبعا تأثیرش بر من کمتر میشه، حداقل میتونم یه قدری زهر این تأثیر گذاری بگیرم.
خب آیتون مدرسه، چون من بعد میخوام بعد از این سوال که از جناب علی میکنم در فرصتی که خواهیم داشت، خیلی محدود فرصت شاید داشته باشیم، راجع به اینکه حالا چطور این مهارت ها رو آموزش بدیم صحبت بکنم، اگر بشه فکر کنم شما به یک سال از پنج سال اشاره کردید، اگر میشه به اون چهار سال دیگر هم یه اشاره بکنید که بعد بریم حالا وارد این بشیم در یه فرصت محدود چند دقیقه که بعد از بحث شما خواهیم داشت، که حالا در مورد آموزش این مهارت ها باید چه اتفاقاتی در کشور بیفته.
ما اولین گامی رو که عرض کردیم برای یک آدم تربیت یافته، یک انسان باسواد رسانه، اولا تغییر نگرش براش ایجاد بشه که رسانه کارش ایجاد تغییر هست برای من، که در اون چهار لایه رو عرض کردیم، و همه ی تولید کنندگان محتوای رسانه برای این اثرگذاریه، برای این تغییره، از تکنیک های جذب و اقناع استفاده میکنن متناسب با اون بستر در واقع تولید محتوایش. مثلا کسی که میخواد خبر در واقع منتشر بکنه، کسی که میخواد عکس منتشر بکنه، کسی که میخواد ویدیو گیم منتشر بکنه، کسی که میخواد فیلم سینمایی منتشر بکنه، هر کدوم از اینها شیوه های جذب و اقناع مخاطبشون در مدل خودش تعریف میشه که بعضا اشتراکاتی هم با هم دیگه داره. کسی که میخواد در حوزه تبلیغات عمل بکنه، به فرض وقتی من میخوام در حوزه سینما عمل کنم، در محضر استاد باطنی در واقع اسای ادب هست در حوزه سینما گفتگو کردن، من طبیعتا باید هیجانات مخاطبم رو تحریک بکنم، بر بستر اون هیجان بیام پیام رو منتقل بکنم. میگم بر بستر هیجان یعنی چی؟ یعنی این که به تعبیری چه بسا من بعد قوای عاقله مخاطبم رو از کار بندازم، قوای هیجانیشو برانگیخته بکنم تا در اون قالب اون تغییری که دوست دارم در اون ناخودآگاه بنشیند. یک تولید کننده در واقع اثر سینمایی اگر میخواهد به تعبیری یک مخاطب پایدار، به قول آقایون سینما یک مخاطب وفادار داشته باشد، لاجرم باید به تعبیری بده از این 5-6 حوزه اثرگذاری هیجانی استفاده کنه. این 5-6 حوزه یکیش این است که من باید بیام تحریک قوه وهم شما رو در اون فضا انجام بدم با ایجاد کنجکاوی و هیجان داستانی، که من در داخل پرانتز همجا عرض بکنم کسی که در حوزه سواد رسانه داستان بفهمد این رمزگشایی را فهمیده است. به تعبیر روح فهم محتوای رسانه‌ای، جالب هست بدانید، چه در حوزه عکس، چه در حوزه خبر، چه در حوزه بازی رایانه، چه در حوزه سینما، فهم داستانه. عکس ها داستان دارن، دارن برای ما داستان تعریف میکنن. یک خبر برای من داره داستان تعریف میکنه. یک موسیقی برای من داره داستان روایت میکنه. یک فیلم برای من داره داستان روایت میکنه. اگر من بتونم داستان تجزیه تحلیل بکنم، اون موقع میتونم لایه های دیگر رو هم تحلیل بکنم، که البته در حوزه سینما خب این داستان میاد با سواد بصری، میاد با قالب های تکنیک های رسانه‌ای ترکیب میشه و پیچیده تر چه بسا میشه، اصلا گزارش بیشتر.
یک برنامه خدمتتون بودیم، فیلم سگ را دوم سگ را به جنبان در مورد تحلیل این فیلم در ارتباط با حوزه سواد رسانه‌ای و سینما.
بله، در اون برنامه نکاتی رو خب عرض کردیم در حوزه تکنیکای اقناعی و بحث داستان و فیلم در موقعیت حالا انتخابات ریاست جمهوری در واقع اون سالها بود. در واقع کسی اگر داستان فهمید میتونه به عمق این اثر گذاری و مدیریت اثرپذیری دست پیدا بکنه. برگردیم گفتیم مثلا کسی که داره سینما کار میکنه باید بیاد واهمه مخاطبش رو تحریک بکنه که او پیریزی بکنه، خب بعدش قرار چه اتفاقی بیفته، عاقبت این ماجرا چه، عاقبت این شخصیت در واقع چه خواهد شد. پس یکی از این قوایی که باید تحریک بشه قوه وهمه، قوه کنجکاوی است. یکی از کاری که یک فیلم سینمایی انجام بده تحریک قوه در واقع خشونت شماست. شما برجد یک قوه غضبیه تو وجودتون داره از طب شما هست، حتی یک پاسخی در فضای اون فیلم نسبت به این قوه خودتون شما میبینید، شما جذب اون فیلم میشوید. بخشی از هیجانات شما مربوط از ترس شما، وقتی که تم در واقع ترسناک در فیلم میاد، اینم یک بُعد هیجانی دیگه است که باعث جذابیت اون فیلم میشه. بُعد دیگر بحث غمه، شاید ما بهش خیلی توجه نمیکنیم. من دوست دارم یک در واقع فضای دراماتیک ببینم، یک فضای غمباری در واقع تو اون فضا ببینم، خب اینم منو تحریک میکنه برای امتداد ارتباطم با اونجا. بُعد دیگرش بُعد شادی هست، من از خنده خوشم میاد، دوست دارم لحظاتی رو مسرور باشم. یک بُعد دیگرش بُعد مسائل در واقع جاذبه های جنسیتی است، بُعد شهوانی است. یعنی شما نگاه که میکنید بسیاری از فیلم ها وقتی میخوان پیام خودشون رو به مخاطب منتقل بکنند، از این عناصر ششگانه بهره میبرند و از این هم ژانر تولید میشه. بعضن مثلا ژانر کمدی تولید میشه، ژانر ملودرام تولید میشه، ژانر فیلم ترسناک میشه، ژانر فیلم های تخیلی تولید، بعضی ژانر ترکیبی میشه با هم دیگه. لزوما استفاده از اینها بد نیست، به معنای مثلا منکر نیست، اما شما که دارید فیلم رو نگاه میکنید، وقتی میدین کادو رو از این فیلم باز میکنید، کادو منظورم همین تحریک های هیجانی و غریزی است، باز میکنید، راحت تر به اون محتوا و اون پیام فرستنده دست پیدا میکنید، راحت تر میتونید مدیریت اثر پذیری پیدا بکنید. حالا این در واقع تم ها، این تحریک های هیجانی عرض کردم، با زاویه دوربین، با بحث تدوین، با بحث موسیقی، با بحث دیالوگ و خیلی چیزهای دیگه، با بحث اون هیجانات داستانی ترکیب میشه و عمق پیدا میکنه و اثرگذاریشون بره بالا. برای همین مثلا ما به بچه ها توصیه میکنیم، میخوام فیلم سینمایی ببینید، برای اینکه این بُعد هیجانش خونسا بکنید، میگیم فیلمو از ته به سر ببینید. در واقع شما چیکار میکنید با این کار؟
رمزگشایی میکنید.
آها، رمزگشایی میکنید. چه جوری رمزگشایی میکنید؟ قرار بود این تدوینگر با جادوی تدوین خودش اون قوه واهمه منو تحریک کنه که آخر داستان چی میشه. خب شما برو آخر داستان ببین چی میشه، بعد پله پله برگرد، بیا پنج دقیقه پنج دقیقه بیا تا برسی به اول داستان. بعد مخاطبین خب اینکه خیلی بیمزه میشه، که اتفاقا آدم باسواد و رسانه‌ای خیلی حواسش هستش که خیلی بامزه فیلم نبینه، یعنی خب اثرپذیر پیدا میکنه. لااقل این دفعه اول بیمزه ببین شما، اگر میخوای مدیریت اثرپذیر داشته باشی، بعدن حالا برو ابعاد لذت بخش اون مدل دیدن رو هم ببین. گویا به بچه‌ها توصیه میکنم برای اینکه اثر دیالوگ رو بفهمید چیه، اثر موسیقی رو میخواید بفهمید چیه، فیلمو چجوری ببینید، چون راهنمایی کنید. میخوام اثر دیالوگ رو بگیرم از فیلم، میخوام اثر موسیقی رو از فیلم بگیرم،
بدون دیالوگ
ببین، بدون صدا ببین، بلنگو رو خاموش کن، در موقع اسپیکر رو خاموش کن، شروع کن فقط تصاویر رو ببین، برو جلو. حالا میخوام اثر زاویه دوربین و سواد بصری رو بگیرم، حالا چیکارش کنم؟
فقط صدا ببین.
میگم فقط صدا رو گوش کن. شما در واقع از ابعاد مختلف حمله میکنید به یک محتوا، به تعبیری میرید در مغز کارگردان قرار میگیرید. کارگردان گفته بود حالا این صدا، حالا این دیالوگ، حالا این موسیقی، حالا این دوربین، حالا این سکانس، حالا این شخصیت ارزش بر شما دارید میاد وارد ذهن رمزگذاری کردن کارگردان میشید. با این کار شما دارید دیکوت میکنید، دارید رمز برگردانی میکنید. ما بعد از مدت که عادت کردید و به این فهم داستانی رسیدید، فیلم که شروع میشه شما شاید مغزتون دو بخش بشه، یک بخش لذت برنده، خب به به خیلی خوب بود، اینجاش خیلی خوب، دیالوگ خیلی فاخره بود، خیلی موسیقی قشنگ، یک بخش تحلیلگر در کنارش به شدت فعاله. با چه معنا؟ به اینکه خب کارگردان تو این بخش میخواید منو تحت چه تأثیری قرار بدی، با این بیان میخوای منو چه تغییری در من ایجاد بکنی، میخوای چه نگرشی در من ایجاد بکنی، میخوای چه گرشی در من ایجاد بکنی. لحظه به لحظه این خودآگاه و این ناخودآگاه به جد فعال هستند. که خب هر کدوم از این آموزش خاص خودشو داره. این در حوزه سینما بود، در حوزه ویدیو گیم خب یک بحث تخصصی خودش رو دارد. منتها عرض کردیم زیربنای همه اینها بحث داستان است که باز جناب آقای باطنی استاد این فن هستند. یک داستان برای خودش در واقع درون مایه داره، درون مایه اون پیام اصلی که داستان میخواد منتقل بکنه، که در احوالات داستان نویسای بزرگ، حتی فیلمنامه نویسای بزرگ، از این درون مایه رو در قالب یک جمله دو جمله یادداشت میکردن، بالای اون بخشی که میخواستن بنویسن قرار میدادن، لحظه به لحظه نگاه میکردن متناسب با اون درون مایه اصلی داستان رو در واقع پرورش میدادن، پیرنگ رو تولید میکردن. اون درون مایه میاد میلیزه در پیرنگ خود این ماجرای داستانی. خب من اگه درون مایه رو بفهمم چیه، پیرنگ شامل حوادث، شخصیت ها، نحوه ارتباط شخصیت ها با هم، نظام ارزش ها و ضد ارزش های اینها با هم دیگه، خب من وقتی فیلمو دارم میبینم ناخودآگاه همه اینها رو شروع میکنم لایه هاشو کشف کردن. اولین فیلمی که میبینم سوال از خودم اینه، خب درون مایه چیه؟ درون مایه یعنی حرف حساب چیه کارگردان؟ نه فقط در مورد فیلم ها، در مورد بخش خبری. آقای بی بی سی حرف حساب چیه تو بخش خبری؟ من میخوام ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی را در واقع به رخ بکشم، اثبات کنم اولا از لابلای نقاط ضعف. خب بله، من در مورد هر توصیفی من میام یه ساختمان رو میبینم، ممکن 10 تا نقطه ضعف داشته باشه، 90 تا نقطه مثبت داشته باشه. اگه من میام 10 تا نقطه ضعف علت دوام تکرار بکنم، درام دست میزنم به یک بازنمایی. خب وقتی من متوجه میشم فلان رسانه، فلان بخش خبری داره فلان مورد بازنمایی رو انجام میده، داستانی که تعریف میکنه این گونه است، به راحتی میتونم اون سپر دفاع روانی خودم رو فعال بکنم. در باب عکس و در باب روزنامه و اینها هم خب تکنیک های خودشو داره که اهل فن باید مراجعه بکنند و آموزش لازم رو ببینند.
بسیار خوب، خب خیلی ممنون. من شخصا هم خودم خیلی استفاده کردم، موارد بسیار مهم و کلیدی که مطرح فرمودید.
یه ذره در تکمیل صحبت‌های دکتر مدرسی یه نکته کاربردی بگم که بچه‌ها چجوری تجزیه و تحلیل میشه بهشون یاد داد. که از بهترین راه‌های یاد دادن تجزیه و تحلیل به بچه‌ها اینه که بیایم بگیم خودت بیا تولید کن. خب نسلی مواجه هستیم که این نسل به شدت نسل مولدیه.
درست.
در مواجهه با رسانه ها در مقام تولید هم یک فرد کاملا فعاله. نسلی که دیگه در ادبیات عمومی هم بهش نمیگن اودینس، بهش میگن یوزر، بهش میگن کاربر. یعنی او اهل کامنت گذاشتن، فوروارد کردن، لایک کردن، تو دایرکت برای این اون پیام فرستادن، در رد و تایید با انواع اقسام کنش ها و واکنش ها یک پیام رو رد کردن یا تایید کردن. وقتی که حالا او رو میذارید در مقام تولید، شما کافیه یه بار پای میز تدوین بنشینید، چند تا تصویر به اصطلاح سینمایش راش بذارن جلوی شما، چند تا مصاحبه جلوی شما بذارن و شما در مقام تدوینگر ببینید چه جادوهایی میتونید با این تصاویر بکنید.
درست.
چه کارهایی که نمیتونید بکنید، چه آبروهایی که نمیتونید ببرید، چه با بازچینی در واقع صحنه و تصاویر کنار هم دیگه، چه معانی جدیدی که نمیتونید خلق بکنید که اصلا شاید مخیله اون کسی که نمیدونم جلوی دور میمودم نبوده یه همچین معنایی میشه از پیامش. هم که پای میسادین بنشینن یا پشت در واقع لنز دوربین قرار بگیرن بچه ها و ببینن تجربه تصویربرداری، تجربه انتخاب قاب و قاب بستن، اندازه نما رو تنظیم کردن، زاویه دوربین رو تنظیم کردن، انتخاب نحوه نوردهی به سوژه در یک موقعیت، اینکه من چقدر انتخاب دارم در مواجهه با این سوژه. اصلا همین که مثلا یک روز من تصویرداری زیاد کردم در زندگی، شما واقعا وقتی یه روز با دوربینی فردا همه دنیا رو داری 16 به 9 میبینی، یعنی اصلا توی مواجهت مثلا خونم که مثلا داری با مثلا همسرت با پدر و مادر تعامل میکنی، احساس میکنی هی مثلا این دستاتو گرفتی رو همدیگه، انگار مثلا اینو توی قاب با چشات داری قاب میبندی، یعنی سعی میکنی مثلا هدروم و لیدروم رعایت بکنی، مثلا تعادل رو در قاب مثلا ایجاد بکنی و بتونی مثلا تو خطوط یه سوم و نقاط مؤثر تصویر مثلا، یعنی انگار چشم آدم یه جوری تربیت میشه. بعد شما وقتی پای میز تدوین میشینی یا وقتی پشت دوربین قرار میگیری، این بحث مدیریت لذت که گفته شده دکتر مدرسی چندین برابر میشه. مثل اون آشپزی که میگه بوی غذا به مشامم خورده اونطوری که باید، شاید لذت نمیبرم. مثل اون وقتی فیلم میبینی هی مثلا کافی خان بچه‌ام کنارت باشم میشه آدم ایرادگی، این چه قابیه داره میده، این چه تصویری داره میسازه، این چه تدوینی بود، این چه کاتی بود زد اینجا، این چه جور نحوه چینش موسیقی تو این تصویر، یه موسیقی متناسب انتخاب میکردی، مثلا تصویر داره میره این و موسیقی داره میره یه ور دیگه، بابا این چه. یا مثلا وقتی شما آهنگ ها و موسیقی ها رو شنیده باشی و ذهنت آشنا باشه، مثلا به در واقع یه ذره سواد موسیقایی داشته باشی، حالا میتونی تشخیص بده که با این موسیقی رو شروع کرد، یعنی من میخواد ببره فلان جا، یعنی نوازنده فرو میگه من تو فرهزادم، میدونم که قراره چه بلایی سر من بیاره. واقعا یکی از نکاتی که در حوزه آموزش و تجزیه و تحلیل، هیچ چیزی به اندازه من تجربه مختلفی که با بچهای مختلف داشتیم، حالا چه جوان چه نوجوان، هیچ چیزی به اندازه این که من دست اون فرد رو بگیرم ببرمش پای میز تدوین یا پشت دوربین، در آموزش تجزیه و تحلیل پیام رسانی مؤثر نبوده. یعنی وقتی که من از مقام مخاطب او رو ورش میدارم، میبرش در مقام تولید کننده،
کار کاملا کارگاهی عملیاتی،
یعنی میگم حالا خودت درست کن. ببین ناکو مثلا این مقدمات حوزه گیم دیزاین، خودت حالا شروع کن کد بزن، این کارا رو انجام بده، آها نگاه کن حالا این کاری که کردی، الان یه دونه در واقع دکمه پلی رو بزن، آها نگاه کن الان میشه تعامل کرد، نگاه کن تو یه گیم درست کردی. وقتی یه بار یه دونه گیم درست میکنه، بازی رو این درست میکنه، اصلا نگاهش به کل بازی ایرانی عوض میشه. یا مثلا برنامه تلویزیونی، یه بار میبرمش توی استودیو، میشونمش پشت در واقع توی اتاق رژی، یه جای شبیه همینجایی که مثلا ما هستیم، حالا اینجا مثلا بیشتر صوتی هست استودیوش الان حداقل، وقتی میشونمش حالا مثلا اینجا دوستان اصلا پای میز صدا نشستن، یا مثلا میشینه پای مثلا میز رژی و انتخاب میکنه مثلا به تعبیر تلویزیونی سویچ میکنه که الان این قابو بدم یا اون قابو بدم، مثلا من یه دونه اوور شولدر از این بدم به اون، یه دو بار با دوربین بازی میکنه، عقب و جلو میکنه، یا خودش میره پشت میکروفون قرار میگیره در جایگاه. وقتی یه بار اینجوری این کار رو انجام میده، اصلا میبینم که همه سلول‌های بدنش به حرکت در اومده، انگار اصلا نگاهش به پیام رسانه عوض شد.
دست شما درد نکنه، بسیار بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم. خدمت های دکتر مدرسی هم باشیم، جناب عالی هم اگر نقطه نظر یا جملی خاصی دارید فرصت دارید که ارائه بفرمایید.
من یه نکته مهم رو اینجا عرض بکنم، این هستش که در بسیار از کشورها خیلی زودتر از ما بحث سواد رسانه رو شروع کردن و حتی بحث تولید رو هم در ما در مقاطع پایین تر شروع کردن، مثل کشور انگلستان، مثلا آقای باکینگهام تو اون کتاب های سواد رسانه محمدی خاطر رو از دهه 80 میلادی داره نقل میکنه که در مدرسه ای هستم که فلانی داره فیلم 8 میلیمتری میسازه، فلانی داره یک روزنامه دیواری میسازه، فلانی داره یک کومیک استریپ داره طراحی داره میکنه. و خب بله، تولید کنندگان قهاری در همون کشور انگلستان، در کشور ایالات متحده ایجاد کردن و اثرگذاری رسانه‌شون رو هم بالا بردن. ولی سوال جدی این هستش که اون هدف سواد رسانه‌ای که ما در کشور ایرانی اسلامی خودمون میخوام محقق بکنیم کاملا با شیوه هایی که در اون کشورها داره پیاده سازی میشه علل اطلاق قابل انطباق، یعنی ما یه سری افزونه های علاوه بر اینا هم باید داشته باشیم. یقینا تربیت یافتگی سواد رسانه‌ای باید از گذر تولید بگذرد، اگه نگذره یقینا ما یک نسل ابتری رو خواهیم داشت که نمیتوانند پیام‌های خودشون رو منتقل بکنن. اما سوال این است، حالا آن کسی که یک تولید کننده اثرگذار در راستای اهداف ایرانی اسلامی میخواد باشه دیگه چه ویژگی باید داشته باشه؟ که اون بحث شاید مدیریت گرایش ها تو اینجا خیلی مهم است و باید بهش توجه داشت. یک بحثی الان در دنیا مطرح است تحت عنوان هوش دیجیتال، یا DQ دیجیتال کوشنت اینتلیجنس بهش گفته می شود، که از سال 2016 شروع کرد، از سال 2017-18 در واقع سایتشون در دنیا رونمایی شد با هدف آموزش 1,000,000 دانش آموز در حالا کشورهای مختلف و توسعه یافته، شروع کردن به فعالیت کردن. یک تستی رو اینها میگیرن، تست DQ هست که 8 مؤلفه هوش دیجیتال رو بررسی میکنن. ما رو در مجموعه آموزشی خودمون پیاده سازی کردیم این تست 62 سوال رو در قالب کلاس مثلا 30 چند نفر. نتیجه‌ای که جناب دکتر باطنی ایجاد شد برای ما خیلی درس آموز بود. بچه‌های ما میانگینشون یک اوکتاگون به شما اولا تست میده 8 وجهی، میگه تو هر شاخص نسبت به میانگین آمریکا نسبت میانگین جهانی کجا هستید. بچه های مجموعه آموزشی که ما در خدمتشون بودیم و خب طبیعتاً سواد رسمانه ما با تمرکز بر تفکر انتقادی یاد میدیم، با رمز برگردانی کردن یاد میدیم، در تفکر انتقادی شاخص کریتیکال تینکینگ 104 بود میانگینشون، میانگین جهانی 100 بود، میانگین آمریکا هم 100 بود. یعنی کلاس 30 و چند نفره ما در جمهوری اسلامی ایران 4 واحد از میانگین جهانی بالاتر بود.
اون کلاس خاص،
این کلاس خاص ما، البته نرم در مثل تراز کنکور بود، از 80 بود تا 120 در واقع پایین ترین حد میشد 80، بالاترین حد میشد 120. میانگین در واقع جهانی و میانگین آمریکا 100 بود تو تفکر انتقادی، شاخص تفکر که ما 104 بود. در شاخص اسکرین تایم تحت عنوان همون رژیم مصرف، وابستگی و ادیکتد شدن، معتاد شدن، شاخص جهانی 100 بود، شاخص آمریکا 100 بود، بچهای ما 84 بودن. یعنی چی؟ یعنی بچهای ما به خاطر تمرکزی که ما داشتیم، اینها توانمندی اینو دارن که رمز برگردانی خیلی خوبی انجام بدن، اما به شدت وابسته هستن، به بازی خشن وابسته هستن، میدونه آثار خشونت برش چیست. مثل کسی که کاملا به ضررهای سیگار واقف است اما روزی دو پاکت سیگار میکشه.
جان بحث خودآگاه متقی
احسن. من می‌خواستم اینجا اون فصل ما هست. من چون بحث آموزش زاد هستن
فعال، یعنی فردی که دانا، بسیار داناست، یعنی همه چیزو میدونه.
پدر و مادری که فرزندش را از سنین کودکی تحت تربیت والدین دنیای مدرن که همان رسانه‌ها و بازیه رایانه‌ای هستن قرار میدهد، تحت تربیت سلبریتی های غیر بومی و حتی بومی غیر آگاه در شبکه های اجتماعی من جمله اینستاگرام قرار می دهد، او در واقع داره یک مدیریت گرایش نامطلوب را در فرزندش پیاده سازی می کند، چه نسبت به شخصیت ها و اسطوره ها و چه نسبت به دیوایس ها و وسایل. فرزند من در مدیریت گرایشش وقتی با در واقع موبایل دمخور باشه تا با کتاب دمخور باشه، این دو گرایش دو ذائقه داره در شکل داره می گیره. که اون موقع اینها روی اون رمز برگردانی های او هم در آینده هم اثرگذار است، هم در شکل گیری شخصیت های او میتونه مؤثر باشه. که این نکته رو خواستم تذکر بدم به خودم و دوستان فعالان سواد رسانه‌ای که مدل های در واقع وارداتی بخشی از آن نقشه راه ما هستند. ما حتما به عنوان نخبگان این عرض که دغدغه فرهنگی، دغدغه هویتی و دغدغه اسلامی داریم، باید به زوایای دیگری هم که این مسیر رو با اطمینان بیشتری برای ما محقق بکنه باید بپردازیم، که این بحث خاص، مدیریت خاص و مدیریت نیاز یکی از این دو تا حوزه بسیار بسیار جدی این عرصه خواهد بود.
بسیار خوب، خوب، خیلی ممنون. من معتقدم که بحث اخلاق کاربری میتونه یکی از فصل‌های متمایز کننده سواد رسانه‌ای در کشور ایران اسلامی با ادبیات سایر کشورهای جهان باشه، چون بحث اخلاق خیلی وقتا اتفاقا در سایر کشورها انقدر این بحث نگاه نقادانه رو ترویج میدن، گاهی وقتا اون نگاه نقادانه
سایه
میاندازد رو بحث اخلاق. حتی ما گاهی وقتا تو کسانی که در همین ایران مثلا فرض کنید که تو توزیع سواد رسانه‌ای صاحب نظر هستن، میبینیم که نگاه نقادانه انقدر زیاده گاهی وقتا مرزهای اخلاق رو هم پشت سر میگذارد. خب این یک بحث جدی است. یعنی ما در چارچوب نگاه اسلامی ایرانی و با استفاده از احادیث و با استفاده از آیات، قرآن حضرت موسی امر میکنه که فرعون رو برو نصیحت کن، میگه ابتدا با زبان نیکو باهاش سخن بگو. گاهی وقتا ما انقدر مثلا میخوام ببینیم این ادبیات غربی سایه میاندازه، مثلا فرض بکن یک جایی نقدی هم هست اما به بدترین شیوه او رو بیان میکنیم و نتیجه اون میشه گاهی وقتا یأس، گاهی وقتا میشه ناامیدی، گاهی وقتا میشه ناهنجاری اجتماعی، که ما
بدبینی مفرط
به هر اثر رسانی. همچنین جا داره تشکر بکنم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار محترم برنامه جناب آقای مهدی تکلو، تصویربردار عزیز و دوست داشتنی برنامه جناب پدرام ملایری عزیز، مسئول پورتابل برنامه جناب آقای علی مهربانی و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و همینطور بینندگانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کردید و تا یک برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
پرواز 655 در سال 67، روزی که حقوق بشر خواب بود. 12 تیر ماه سال روز جنایت آمریکایی در خلیج فارس است که ارتش آمریکا هواپیمای مسافربری با 290 نفر هدف قرار داد. بعد از این جنایات دولت آمریکا عذرخواهی نکرد، بلکه به فرمانده ناو وینسنس مدال شجاعت اهدا کرد. بله، 32 سال پیش در این روز ناو آمریکایی وینسنس با شلیک موشکی به هواپیمای ایرباس مسافربری ایرانی جان 290 سرنشین غیر نظامی این هواپیما از جمله 66 کودک را گرفت.
چطور می شود این چهره رو با بزک و آرایش تغییر داد در مقابل چشم ملت ایران؟
با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی، از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران خلیفان حسین ربانیان.
در آخر جنگ هواپیمای مسافربری ما در آسمان خلیج فارس رو افسر آمریکایی با موشکی که از کشتی از ناو جنگی شلیک کرد ساقط کرد. دویست و نود نفر، قریب 300 نفر مسافر در این هواپیما بودن، همشون کشته شدن. ملت ما اینا رو فراموش کنه؟ میتوانه فراموش کنه؟
دولت آمریکا همون دولتی است که افسر جنایتکارش دستور تیر داد موشک شلیک کردن، هواپیمای مسافری چند صد نفره رو توی دریا ساقط کردن و مرد و زن و کوچک و بزرگ رو نابود کردن. و دولت آمریکا این افسر رو محاکمه نکرد. و شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به اون افسر مدال لیاقت داده.
دشمن رو بشناس. دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنن و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسین. آمریکا رو بشناسین. در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسین. آمریکا رو بشناسین. آمریکا اتم مصادیق استکبار.
خب دوستان عزیز شنونده گرامی، می‌داریم یاد و خاطره این عزیزان رو و از شما دعوت می‌کنم با برنامه گفتگوی روز که ویژه بزرگ داشت علامه امینی است همراه باشید.
تازه‌ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان